آخرین چهارشنبه از تیر ماه 1394 شنونده ی قسمت 40 مثلث هستین و من امید رحیمی به همراه مهدی غفوریان و همه برای بچه های مثلث خیلی خوششانس هستیم که افتخار اینو داریم تا دوباره با شما در کوچه مثلث هم قدم بشیم. چهل هیچ به نفع ما، بله اینجوریاست. چهل تایی شدیم، خیلی شیک و مجلسی. تازه کجاشو دیدین؟ به کوری چشم خیلی از حسودا و بدخواهامون 400 تایی هم میشیم. عاشقتونم یه تنه، چای داغ، نسکافه داغ، یک گفتگوی داغ، کدومو میل دارین؟ بفرمایین، خواهش میکنم. اما مهمون این قسمت برنامه من، ایشون عاشق آقای ووپی و تیکه کلامش برو باباست. بزرگترین آرزوش پولدار شدن و به هیچ ورزشی علاقه نداره. علاقمند به بازی کیفر ساترلند و پروین سلیمانیه. کلن غذا دوست نداره و نمیخوره. حالا چجوری از خودشون باید بپرسید؟ عاشق پاییز و فقط هم به خاطر کیف و کفش نوع مدرسه به رنگ سیاه و سفید علاقمنده. آخرین قبض موبایلشون 5000 تومان، اونم مالیات بوده. ایشون میگن که من با کسی کاری ندارم، اگرم کسی با من کار داره مشکل خودشه. از سوسک و خانوما میترسه. خیلی با صداقت هستن چون از اندازه دماغشون به این دلیل راضین که پزشک خوبی داشتن. از آمپول نمیترسه، خواب زیاد میبینه و فقط هم کابوس میبینه. آخی اصلا خرافاتی نیستن. اسم معلم کلاس اولشون یادشون نیست، اما آقای نمکی آبدارچی مدرسهشون رو خوب به یاد میارن، اونم به خاطر کتک‌هایی که از ایشون خوردن. اما خانم ها و آقایون، ضلع سوم مثلث 40 رو هنرمندی بسیار بسیار خاص تکمیل میکنن. ایشون کسی نیستن جز کارینا کیمیایی.
اگر روزی قصد تهیه فهرستی از شخصیت‌های مؤثر بر روند گیتار کلاسیک در ایران را داشته باشیم، کارینا کیمیایی یکی از نام‌هایی است که حضورش در این فهرست غیر قابل چشم‌پوشی می‌نماید. کارینا متولد سال 1350 است و نوازندگی گیتار را با تشویق عمویش مسعود کیمیایی از 7 سالگی آغاز کرد. حضور در کلاس های هنریک آیوازیان و کیوان میرهادی شور مهار ناپذیر او به نوازندگی گیتار را به اجرای صحنه ای سوق داد. در همان سالهای نوجوانی در موسیقی متن چند فیلم سینمایی گیتار نواخت و کنسرت های مختلفی را برگزار کرد.
خب سرکار خانم کیمیایی، خیلی خوشحالم از اینکه تو مثلث میبینمتون.
مرسی
خانم. چه خبر؟
خبر سلامتی.
با گرمای تابستون چه میکنی؟
عالی.
دوست دارین گرمای تابستونو؟
بسیار.
جدا؟
چون عرق میکنیم تو کوچه و خیابون لاغر میشیم.
اساسا متولد چه ماهی؟
من اردیبهشتم.
اردیبهشت یعنی تابستونی نیست، بهار میشه، فروردین، اردیبهشت. آره من هم این چیزام ضعیفه، هم ریاضیم ضعیفه، هم ماها و اینها. خانم شما اولین نماینده از حوزه موسیقی کلاسیک هستین تو برنامه مثلث.
یعنی
آره، یعنی توی این 2 سال و نیم اولین نفری که از وادی کلاسیک اومده حالا نشسته و با ما صحبت میکنه شما هستین.
خب چرا بعد از 2 سال و نیم
من معذرت میخوام. از این به بعد سعی میکنیم که بیشتر از دوستان کلاسیک کار دعوت کنیم. حالا شما بفهمید چرا رفتین سمت کلاسیک؟
من به این علت رفتم سمت کار کلاسیک، اولا به دلیل اینکه خانوادم همشون کلاسیک کار بودم. خواهرام، برادرام، اینا همشون از وقت زمانی که به دنیا اومدم خب موسیقی کلاسیک کار میکردن. و میشه گفت شاید شانس، میگن هر کسی شانسی داره که از رحم چه مادری به وجود میاد. منم خب این شانس رو داشتم که از رحم مادری به وجود اومدم که چشم به جهان باز کردم. خواهرم ساز میزد، پیانیست بود، یه خواهرم ویولونیست بود، یه خواهرم ویولونسلیست بود. بعد آگاهی داشتم با موسیقی کلاسیک و درک موسیقی کلاسیک بر من خیلی ساده بود، به دلیل اینکه باش بزرگ شدم. احا. از زمان بچگیم تا مثلا 7-8 سالگی که ساز به دست شدم فقط اینا رو میشنیدم. فقط شانس.
یعنی فقط شانس باعث شد شما به سمت کلاسیک؟
بله.
چه جالب. خب عرضم به خدمت شما که الان یه ذره تقریبا برابر شدیم. شما شانسی رفتین سمت کلاسیک.
بله،
ما هم شانسی از حوزه کلاسیک کسی رو دعوت نکردیم و الان خیلی خوششانس هستیم که شما اینجا هستیم. خانم کیمیایی، خدمت شما عرض شود که چقدر بین کلاسیک و پاپ فرق هستش؟
خب بستگی داره بین کلاسیک و چه پاپی.
پاپی که الان این روزها مردم ما میشناسنش،
جاز، رگ تایم، پاپ مثلا بازم بستگی، ببینین تمام فرهنگ یک مملکت از فرهنگ کلاسیک اون مملکت میاد. این شما اگر که یه مملکتی داشته باشیم که اصلا برای چی مثلا شما ببینید سینمای هالیوود چقدر رشد کرده، چقدر به دلیل اینه که خب یه فرهنگ کلاسیک پشتش به تئاتر کلاسیک داشته. ولی ما متاسفانه اصلا قدمتی پشت هنر پاپمون نبوده. بستگی بعد ببینید شما فرهنگ هر مملکتی رو میتونین از اون هنر کلاسیکش بشناسین و ما چون هنر کلاسیکمون اونقدر قوی نبوده، الان موسیقی پاپمون واقعا خب یه چیز مندر آوردیه، هم داری تازه کاره، خیلی حجب شده.
شما شمشیر رو از رو بستید؟
من بله شمشیر رو از رو بستم
به عنوان اولین نفری
چون خیلی
که
مخالفم با این موسیقی.
جدی؟
خیلی زیاد.
مخالفین یا دوستش ندارین؟
نه مخالفم. میدونم
چرا مخالفین؟
برای اینکه میدونم پشت این موسیقی هیچ تفکری نیست.
یعنی الان بچه‌های موسیقی مخصوص ترک هایی که داره تولید میشه میاد و ما میشنویم، خواننده هایی که کار میکنن تو زمین موسیقی، هیچ کدوم قبول نداریم؟
هیچ کدوم به هیچ عنوان قبول نداریم.
هیچ خواننده ای رو شما الان دوست ندارین؟
هیچ کدوم، فقط علیرضا عصار رو دوست دارم و اونم به دلیل اینکه یه پشتوانه فرهنگی پشت شعراشه. شاهکار بینش مجرور به خاطر دو تا سه تا شعرش خیلی دوست دارم. ولی نه هیچ کدوم از این کسایی که
چرا
تاپ کار میکنن، به دلیل اینکه اصلا پشت این موسیقیه که این بچه ها کار میکنن هیچ تفکری نیست.
خیلی جالب شد، یک جدال به وجود اومد.
جدال؟
آره. تو صحبتاتون یه چیزایی من متوجه شدم. شما به عنوان یکی از هنرمندان حوزه کلاسیک اینجوری هستین یا همه کسی که کار کلاسیک میکنن اینجوریه؟ که احساس میکنم الان برداشت من این بود کلاسیک رو خیلی بالاتر از پاپ میدونین.
ببینین اصلا کلاسیک بالاتر از پاپ نیست. کلاسیک اصلا دو تا مقایسه خیلی بیفایده است، چون اصلا هنر کلاسیک با هنر پاپ فرق میکنه. هنر پاپ هنر خیلی مردمیه، کلاسیک هنریه که خب مشروطه به زمانه. و
شما همه آگاهی ها رو داشتین رفتین سمتش؟ گفتین شانسی
من
رفتم.
من بچه
دیگه
بودم و شانسی رفتم سمتش، ولی بعدن فهمیدم که نه، خب موسیقی متفکر یه چیز دیگه است. ولی من اصلا موسیقی پاپ رو زیر سوال نمیبرم.
چرا دیگه الان بردین گفتین کلن هیچ کسی رو قبول ندارم؟
موسیقی پاپ ایران در حال حاضر اینا رو زیر سوال میبرم. ولی خب
بزرگترین
موزلشون اینا
چیه که باعث میشه شما زیر سوال ببرینشون؟
موزلشون آره. موزلشون اینه که یه سری سازای برقی، سینتی سایزر، هیچ هنری در کارشون وجود نداره. و کلن این بچه‌ها بچه‌هایی هستن که فقط به موها و شلوارشون و تیشرتشون اهمیت میدن. یک عمر کار کردیم 30 سال.
خانم کیمیایی، من از خانم معمولا نباید بپرسیم چند سالشون. شما گفتین 30 سال کار کردین.
من 43 سالمه.
من می‌خواستم یه چیز دیگه بگم. نه خیلی خوبه اینجا سرعتت.
آره
خوب؟
ایوایی اصلا ندارم.
از چه سالی کارتون شروع کردم؟
من از 7 سالگی شروع کردم و میچه دیگه هم دارم.
Thank you.
مثلث مثلث مثلث.
خانم کیمیایی به عنوان نوازنده یکی از نوازندگان در واقع خوب گیتار کلاسیک ایران، درست گفتم عنوان رو؟ یا میخواین چیز دیگه ای هم بگین؟ من احساس کردم
من نمیتونم نظر بدم، مردم باید در مورد نظر
شما
بدم.
5 آلبوم منتشر کردین، در مورد اونها میخواین صحبت کنیم؟
از خب آلبوم من اولی که منتشر کردم فقط به این دلیل بود که مردم رو آگاه کنم، به خصوص گیتاریست ها رو، چون گیتار خیلی ساز حجوی شده در ایران، به خصوص
شده ساز تعطیلات تابستونی.
بله، من هر آدمی که یه اصطلاحی از ایرونی ها میگن خیلی قشنگه، میگن امامونش قهر میکنه میره گیتار میزنه. و توی تمام مثلا کلن سینمای ایران هر آدمی که مشکل داره، مشکل روحی روانی یا اعتیاد داره، دنبال گیتاره. البته من یه بار اینه تو روزنامه آفتاب امروز گفتم، تا الان چونش میکنم، ولی خب متاسفانه همینطوره. اینه که اومدم این آلبوم رو تهیه کردم. البته این آلبوم زمانی منتشر شد،
آلبوم اولتون ببخشید چه سالی اومد بیرون؟
87.
87.
بله، این آلبوم موقعی منتشر شد که خب اونقدر موسیقی پاپ تو ایران رواج پیدا نکرده بود. کل موسیقی پاپ ایران یادم آقای عصار بودن و آقای خشایار اعتمادی،
دهه اول بچهای پاپ ایران.
آره، و خیلی سخت مجوز میدادن به ما. این چون من اینجوری فکر میکنم که چون هیچ موسیقی نبوده توی بازار و خب اینترنت و اینام نبوده، اون آلبوم یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های ایران شد که توسط آقای بحرینی شرکت تنین صوت منتشر شد. خیلی آلبوم موفقی بود، ولی خب من میخواستم مردم رو آگاه کنم برای موسیقی کلاسیک.
موفق
بودم، همین دلیل خیلی موفق بودم، چون میشنیدم که مثلا از شیراز، از دهات ایلام، حتی بختیار، از کل شهرستان ها زنگ میزدن به من و میگفتن که مثلا ما این آلبوم خیلی دوست داریم. حتی یکی از شاگردای من که مادرش مثلا تو ایل بختیار زندگی میکرد، میگو عصری که میخوام با بابام بشینن سماور بذارن چایی بخورن، میشینن آلبوم شما رو میذارن. بعد خب خیلی برای من خوب بود که مثلا کسی با دبوسی، با کویون بابا، مثلا کار دومینیکانی بشینه چایی بخوره، خورما بخوره با شوهرش. این حرکت خیلی خوبی بود برام و خیلی هم به من خیلی من تشویق شدم سر این موضوع. ولی خب یکی از علت‌ها این که این آلبوم موفق بود به دلیل این بود که بیشتر قطعاتش رمانتیک بود.
درست.
من خواستم تو آلبوم‌های بعدیم، یعنی آلبوم اولمو خیلی قطعات رمانتیک و عاشقانه گذاشتم و مردم پسند، بعد می‌خواستم آلبوم‌های بعدیمو مثلا دو تا مدرن بهش اضافه کنم. هی دو تا دو تا سه تا سه تا این آلبوم ما هی یه ذره مدرن بهش اضافه کنم، کاملا تبدیل به کار کلاسیک حرفه ایش کنم، که خب اونقدر ولی جواب نداد نسبت به آلبوم اولم. ولی خب خیلیه که خیلی از بچه ها می اومدن پیش من میخواستن، این بر من خیلی خوب بود که یه پسری مثلا از دهات شیراز می اومد میگفت من میخوام بیام پیش شما کلاس که بتونم اون قطعه سومی شما رو بزنم.
از کجا شما رو پیدا میکردن خانم؟ از شیراز می اومدن؟
نه، این قدرت انتشار تنین صوت بود برای اینکه خیلی خوب آلبوم منتشر کرد. من خیلی هم ازشون ممنونم.
از فروش هم راضی بودین؟
من هیچ وقت از فروش راضی نبودم، به دلیل اینکه وقتی میرفتم کار رو ارائه بدم میگفتن متاسفانه کار
منتشر شد،
در
خوب شنیده شد، همه خوب. چی خوب بود الا فروش.
الا فروش برای من نه، برای کسی که منتشر میکردن چرا خیلی خوب بود.
آها،
منتها خب
دلگیرید ازشون؟
دلگیر از تنین صوت دلگیرم، به دلیل که میدونم، یعنی تو اینترنت خودم خوندم که پرفروش‌ترین آلبوم شد. ولی خب ما باید امتیازمون رو واگذار میکردیم، یعنی میگفتن اگر امتیاز رو واگذار نکنیم خب ما کار منتشر نمیکنیم. برای من امتیازم واگذار میکردم خیلی ارزون، به دلیل اینکه فقط کار فرهنگی انجام بدم.
خب برسیم به آلبوم دوم. آلبوم دوم چه سالی بود انتشارش؟
آلبوم دومم با خانم سفیر ژاپن اومد ایران که قرار شد با من یه با من 40 دقیقه 45 دقیقه دوئت بزنه. حدود 4 سال ما بهشون تمرین کردیم.
ببخشید میونه کلامتون، شنونده های عام هم شاید همراه ما باشن الان متوجه نشن که شما اون کلمه که به کار بردین یعنی چه. میشه خواهش کنم توضیح بدین سفیر ژاپن اومدن؟
خانم سفیر ژاپن اومدن ایران و دنبال یه گیتاریست میگشتن، چون سفیر اصولا چهار سال توی کشورن.
بله.
میگو من هر چهار سالی که در ایرانم دوست دارم گیتار بزنم، و خیلی نوازنده عالی بود که با هم شروع کردیم تمرین کردن. بعد به این نتیجه رسیدیم که دوئت بزنیم، یعنی دوتایی با هم هم نوازی کنیم. اونجا بعد از 3.5 سال تصمیم گرفتیم آلبوم دوممو اجرا کنم و بهترین آلبومم بود. سال 93
نه دیگه 87 آلبوم اول اومده
ببخشید نه 95 کومنوم بعد
90 دومین آلبوم شما اومده و بهترین آلبوم طبق فرمایش
بهترین آلبومم بود. که
چرا بهترین آلبوم در موردش صحبت کنیم؟
از نظر موزیکالیته، نوانس، چقدر پیچیده میشه. ببینید در ایران هیچ کس وقتی به خصوص نوازنده، حتی مثلا نوازنده پیانومون اینطوری نیستن اونقدر، ولی نوازنده گیتار ما در ایران به تنها چیزی که فکر نمی‌کنن موزیکالیته و سوناریته است.
درسته.
موزیکالیته اون دینامیک صدا، بالا پایین بردن صدا، احساسات، و هیچ توجهی بهش ندارن. فقط خیلی خیلی مکانیکی به این ساز فکر میکنن.
رو آلبوم دوم هم همچنان مراجعه کردن بهتون که بگن باش صبحانه خوردن؟
اصلا آلبوم دوم هم شنیده نشد.
چرا؟ بهترین آلبومتون بوده.
خیلی آلبوم خوبی بود. ما کلن
دوباره مشکل شرکت پخش داشتیم.
بله ما کلن کار جولیانی رو 3.5 سال زحمت کشتیم، ضبط کردیم، منتها خب کسی نفهمید، دادیم به حوزه هنری. حوزه هنری گفتش که اگر که یه نفر روش آواز بخونه ما منتجرش میکنیم. و خب کار کلاسیکو گفتی کی بیاد روش اصلا چه معنی داره؟
شما هم که اصلا کسی قبول نداری.
من نه خب اصلا کار کلاسیکو کارولی رو که کسی نمیاد.
بسیار خب سال 92
و برای همین کلن حذف کردن، گفتن هیچ شرکتی قبول به چاپش نکرد، انتشارش نکرد.
بسیار کیمیایی، من خبر دارم کنسرت های شما خیلی با استقبال روبرو می شده. فکر میکنم حدوداً 30 کنسرت هم داشتین. از کنسرت ها بگین، اولین کنسرت کی بود، چه سالی بود؟
خب کنسرت هایی که من دادم کلاً بچگی بود. من استاد خیلی خوبی داشتم، آقای کیوان میرهادی، که واقعاً برای گیتار ایران ایشون زحمت کشیدن. آقای میرادی از بچگی، حتی یادم تو بمبارون و جنگ و اینا برای ما کنسرت میذاشت. من یادم زیر پول سرخندان بودم، گیتارم رو پولم بود. بعد مامانم زنگ میزد کجایی، همجوری آجیر قرمز میزد، داشتم رفتم سر کنسرت. ولی خب با مشکلات خیلی زیادی مواجه بودیم، و خب کنسرت های خونگی میذاشتیم بیشتر تو خونه ها. منتها کنسرت های اون موقع شنونداش از کنسرت های تالار الان خیلی بیشتر بودن، برای اینکه مردم محروم بودن نسبت به این کنسرت ها. بعد تو خونه ها کنسرت میذاشیم تعداد 700 نفر 800 نفر برای من خیلی عادت کردم به روی سن رفتن تا سن 20 سالگی که دیگه کلا رفتم روی استیج
اولین کنسرتتون
بله و من مطمئنم که یعنی اصلا عقیده من بر اینه که مخاطب خیلی باهوشه نمیدونم چرا من همیشه با خودم فکر کردم چرا سالونای من پر میره اصلا نمیدونم چرا من سالون رو میشناسم 6 نفر مثلا تالار نیا برام پر رفته سالون تالار میشناسم مثلا 20 نفر
یعنی شما از همون اولین کنسرت سالون پر میشد
همیشه پر بود سالونم برای همین معتقدم که ایرانی ها خیلی باهوشن در این قضیه ولی نمیدونم چرا
خب وقتی سالون پر میشده یعنی این سبک موسیقی شما رو پذیرفتن پس بله. چرا الان این مسئله رو نمیشه دید به وضوح بیشتر پاپ استقبال میشه
بله
ازش.
به دلیل این که کلاسیکارا هیچ اهمیتی به موزیکالته و نوانس نمیدن کلاسیکارا دوست دارن خیلی تکنیکی ساز بزنن و بگن که مثلا ما این قطعه رو میزنیم خیلی تکنیکالن دوست دارن فقط اعلام کنن به مردم که ما مثلا کوشکین میزنیم آشر والس میزنیم و فوق العاده سطح پایین اجرا میکنم فقط به دلیل اون تیتراژ قطعه ولی خب من همیشه حتی شده قطعه های پایین تر میگیرم ولی دوست دارم احساسم رو بین مردم تقسیم کنم زمانی که رو سن هستم قشنگ میفهمم که مردم چه حسی دارن حتی اگه از یه قطعه خوششون نیاد سعی میکنم زود تموم کنم من اون قطعه بعدی که میدونم مردم دوست دارن تالار اندیشه یه کنسرت دادم میکروفون یادم خراب شده بود بعد اکار افتاد صاحب تالار اندیشه هم گفت ببخشید میکروفون نداریم برای سانس بعد بدون میکروفون من زدم تو تالار قرار بود یه شب من یه سانس داشته باشم من اون شب 4 سانس برنامه اجرا کردم درست. طوری که وقتی از سالون میومدم بیرون پر بود یعنی به اندازه 6 تا سالون دیگه پر بود فقط به دلیل اینکه میدونستم دارم احساسمو به مردم میدم با نوانس و موزیکالیته و متاسفانه هیچ کسی نوانس و موزیکالیته رو در نظر نمیگیره اصلا نوازنده ما متاسفانه در موزیکالیته و نوانس خیلی زیاده
درست کارینا کیمیایی به عنوان یکی از بزرگترین نوازندگان کشور بزرگترین معضل در واقع موسیقی کلاسیک رو الان چی میدونه؟
اولا من بزرگترین نوازنده کشور نیستم
شاید یه جوری دیگه مطرح کنم بهتر باشه چرا یه مقداری نسبت به اقبال عمومی مردم عادی میگم چرا یه مقدار کم رنگ تره موسیقی کلاسیک نسبت به پاپ مخصوصا؟
خب شما کانال های تلویزیون و ماهواره رو باز کنین ببینین بچه ها دنیایی رو قبول دارن که میبینن من اگر وقتی من وقتی بچه بودم من 10 سالم که بود نسل ما ها ما وقتی 10 سالم بود تلویزیون رو با میکردیم تلویزیون که نداشتیم تازه ویدیو اومده بود هفت دلاور اشک و لبخند مثلا تمام سمبول ما گریگوری پیک بود
درست.
بچه الان تلویزیون رو با میکنه توهی و موهی و نمیدونم این چیز رو میبینه موهاشون رو اینجوری دادن هوا اولین اصلا
خانم خیلی اینجوری شما گفتم اول شمشیر رو از رو بستین ها. خیلی اینجوری فکر کنم دشمن تراشی
خب
میکنیم برای خودتون.
ما اینه که ما فرهنگ مردم رو ببریم بالا.
البته من مشکل ندارم راحت
باشم. وظیفه مردم این نیست که فرهنگشون رو ببرن بالا. وظیفه ما اینه که فرهنگ مردم ببریم بالا و هر کسی بگه که اشکال از نمیدونم دولت و اشکال نه، اشکال از ماهاست. ماهاییم که گوشه خونه میشینیم، مثل خود من که مثلا دل بستم به یه گربم و دارم زندگی میکنم، نه مشکل منه، من باید فعال باشم توی این مملکت. برای همین میدون رو کامل دادیم دست این بچه ها. خب بچه هایی که کاملا
کی مقصره توی این مسئله الان؟
خود ما،
یعنی
نوازنده های کلاسیک و به خصوص خب رسانه های پخش. وقتی اصلا شما حساب کنید وقتی بچه کانال رو عوض میکنه مرتب داره از این موسیقی صوفیا و نگی شعباشون میشن تو سرزانشون میونه. خب مثلا به شاگردان میگم آقا کسی که مثلا این شکلی شلوار میپوشه، این تو مغز این آدم چی میگذره که تو میخوای دنبال تفکر این آدم بری؟ خب بچه ها اون دنیایی رو دارن میبینن که دارن میبینن، حق دارن. همونجور که من در بچگیم فقط کارایان میدیدم، حالا من شانس آوردم که با کارایان بزرگ شدم، ولی اگه مادر من مثلا چه میدونم شهناز تهرانی اینا رو میذاشت، خب منم داشتم الان پر میدادم. منم عاشق مثلا ساسمان کم بودم.
به به خانم، من میگم که با شما یه چند تا مصاحبه بریم، داره جذاب میشه.
نبای خب فرهنگ مادر پدرها مهمه که متاسفانه نسل مادر پدرهامون هم اونطوری نیست و نسل تکنولوژی خیلی روی این نسل تاثیر گذاشته. ما چهار تا خواهریم یه برادر، ما میرفتیم تو حیات این اسبابازیامون و باربیامون رو میذاشتیم تو کاسه، میذاشتیم تو حوض، اینا رو میگردوندیم، احساس میکردیم خودمون توی این کشتی هستیم و در این اقیانوس داریم پرواز میکنیم و آفتاب میگرفتیم. ولی الان خلاقیت در بین بچه ها از بین رفته، همشون دارن پای کامپیوتر آدم میکشن. بعد اونی که آدم میکشه تازه امتیاز بیشتر میگیره، اون که بیشتر میکشه. برای همین حس خلاقیت هم توی این نسل از بین رفته، یعنی بچه ها هیچ خلاقیتی ندارن. خانواده هم که باید بچه هاشون رو وادار کنن که یه خلاقیت هایی داشته باشن، ساعت هایی در روز این بازی های کامپیوتری رو ازشون بگیرن، اصلا از نسل تکنولوژی اینا رو برگردونن، بفرستنشون تو
میشه
حیات.
میشه شدنیه به نظرتون؟
آره، تو پایی که تو پلاستیکی ها بود تو کوچه ها، بچه ها تو ذهنشون فوتبالیست بودن،
بله،
دروازه‌بان بزرگ مثلا دنیا بودن، این چیزا رو میذاشتن بازی میکردن. اون خلاقیتی که تو مغز این بچه ها میذاشت، خب اینا باعث میشد مغز اینا خلاق بشه.
بسیار هم عالی.
ولی خب اینا دیگه در بچه های الان نیست.
خانم کیمیایی، در مورد میهمانی طولانی غمناک صحبت کنیم.
در مورد هیچی نمیتونم بگم به دلیل اینکه فقط من کار گیتارشو ضبط کردم،
دوباره نوازنده
اصلا نمیتونم بگم نه، یعنی اصلا تو کل پروسه کار نبودم.
یعنی جزء آلبوم های شما پس نیست؟
نه،
چون من الان اینجا یک سری
چرا جزء آلبوم های من هست منتها چون من یک بخشی از یک ارکستر رو زدم و متاسفانه خب توی ایران الان توی استودیو ترک ضبط میشه، بعد روی هم میکس میکنم.
متوجه شدم.
دست ها مال تو بودند، بازوها مال تو بودند، اما تو خود آنجا نبودی. چشم ها مال تو بودند، اما بسته بودند و پلک نمی زدند. خورشید دور تاب آنجا بود، ماه غلطان.
خب بریم سراغ گیتار و گربه گرسنه، درسته؟
گیتار گربه گرسنه آخرین کار من بوده.
چه سالی منتشر شده؟ شما انقدر کار زیاد داشتین ماشاءالله، حتی تاریخ انتشار کاراتون هم حضور ذهن ندارین، درسته؟
خب این کار چهار
سال نشدش 1392 بوده. خودم الان دیدم آلبومتون دستمه. عرضم به حضورتون در مورد این آلبوم یه توضیحی میدین؟
این کار حدود 3.5 تا 4 طول کشید. انتخاب قطعاش برام خیلی مشکل بود، چون بعد از اینکه یه کار رومانتیک زدم و میخواستم یه کار مدرن وارد موسیقی وارد آلبومم بکنم، برای همین خیلی فکر میکردم در مورد اینکه چه قطعاتی بزنم. و متاسفانه زمانی که شروع به ضبطش کردم پدرم فوت کرد. یه یک سال گذشت تا من یه ذره به خودم اومدم و ادامه کار رو ضبط کردم، و بعد از یه سال و نیم که شروع کردم به ضبط کردن خواهرم فوت کرد، برای همین 4 طول کشید. 2 برای خواهرم، خیلی ناراحت بودم، خیلی مشکلات روحی خاصی داشتم تو این کار، ولی برای همین از نظر حسی این کار خیلی برای من ارزشمنده، چون هر چیزی که زدم با حس واقعی خودم بوده.
بله،
این کارو دوست دارم خیلی.
شما سال 78، من الان اینجا توی آلبومتون دارم میبینم، یکی از مهمترین آلبوم های گیتار کلاسیک ایران رو منتشر کردین.
خب برای اینکه اولین آلبوم این بود که توی ایران منتشر میشد، البته آقای صادق مؤذن قبل از انقلاب یه آلبوم منتشر کرده بودن، ولی خب این آلبوم اولین آلبومی بود که در ایران منتشر شد و خب فروش خیلی بالایی هم داشت، خیلی نسل جوونا رو به خودش جذب کرد.
بله
من دیگه.
شما عرضم به خدمت شما که تدریس در دانشگاه هم داشتین، درسته؟
در دانشگاه نداشتم، تدریس در کنسرواتوار تهران داشتم.
هنوز هم تدریس میکنی؟
نه، به دلیل این که حوصله دارم.
من شنیدم مدرس سختگیری هم هستم.
خیلی زیاد. و اتفاقا جالبه که با تمام سختگیری هم شایره ای پشت کار دارن همیشه برای من میموندن. ولی خب کنسرواتوار تهران به دلیل این که خیلی بیشتر مادی فکر میکردن، یعنی اولین سالی که کنسرواتوار تهران، من خیلی گله دارم برای اینکه جزء یکی از ارگانهای مهم این مملکته، تنها ارگانیه که اسمش کنسرواتواره، البته مردم میگن چون اسمش خوشنهاد پیمان، و تنها ارگانیه که یک اسم و رسمی داره. سال اول اومد از تمام اساتید خیلی خوب استفاده کرد، مثل آقای پورتاراب، مثل خیلی بزرگتر نوازنده های ایران رو انتخاب کرد به عنوان استاد، و بعد متاسفانه خب درآمد اینجا خیلی زیاد شد، چون دانشگاه علمی کاربردی بود و به دلیل درآمد زیادشون یه ذره باعث شد اینا خب بیشتر بخوان، و اومدن هی استاداشون رو حذف کردن و از بچه هایی که توی همون آموزشگاه تا تحصیل میکردن استفاده کردن که خب اونا هم درس بدن و بهشون حقوق نمیداد. همین الان داره همین کار میکنه به دلیل که خب مثلا حقوق استادا اگر حذف بشه از اون کنسرواتوار خب به درآمد اضافه میشه دیگه.
درست.
و استادا همینجوری شدن از شاگرداشون و متاسفانه اونجا دیگه خیلی الان سطح پایینی داره. خیلی از شاگردهای من دارن اونجا درس میدن که من حتی به ترم دوم اینا رو نمیرسوندم.
آخرین باری که کنسرت رفتین به عنوان میهمان کی بوده؟
من تقریبا 2 ماه پیش بود.
کلاسیک
هست؟ 2 ماه پیش بود، نه 1 ماه پیش بود. کنسرت پدرام فلسفی رفتم که کنسرت آرام خویز رو بود.
تا حال بلیت خریدیم کنسرت؟
من نه، هیچ وقت بردم. آچه یه بار کنسرت آقای عصار رفتم.
همین فقط؟
همین.
فکر میکنم خیلی سال پیش بوده دیگه.
10-12 سال پیش بود.
بعد براتون بلیت هدیه هم بیارن نمیرین؟ به دعوت اصلی. کنن بگن به عنوان اصلی. میهمان رسمی ویژه وی آی پی نمیرین کلن؟
من اصلا حاضر نیستم اینا رو گوش بدم به دلیل اینکه برای من اصلا چیز مغرضانه صحبت نمی کنم. واقعا مغرضانه صحبت نمی کنم. این موسیقی های الان برای من صدای قاشق چنگال میده.
چی کارش کنیم الان خانم کیمیایی؟ درست شد چه راه حلی دارین شما؟
خب ما ریشه فرهنگی داریم.
یعنی هیچ رقمه نمیشن اصلاحش کرد؟
خیلی زمان میبره ولی خب واقعا این ریشه در فرهنگ ما داره.
خانم کلن موسیقی پاپ رو تعطیل کنیم فقط بگیم کلاسیک خوبه؟
خب ببینیم موسیقی پاپ رو واقعا نمیشه تعطیل کرد به دلیل این که یه موسیقی پاپیولاره. یعنی مردم دوست دارن. همم هم خب نباید که موسیقی کلاسیک گوش بدن یا همه اهل تفکر نیستن.
مردم
همه اهل
دوستش دارن
به دلیل این که خیلی ساده است. منتها موسیقی پاپ الانو اگر کسی هست کنه واقعا خدمت به فرهنگ مردم کرده. به دلیل اینکه شما حساب کنید موسیقی که مثلا ما 30-40 سال پیش داشتیم ما بین حافظ و شاملو اختلاف داشتیم. میگفتیم شاملو بده، شعر نو بده، حافظ خوبه.
حالا یه سوال، شما موسیقی پاپ قبل 57 رو قبول دارین؟
بله 100%. به دلیل اینکه خب خیلی حرفه‌ای بودن، شعرها بسیار شعرهای قشنگی بوده و میگم حتی ادبیات پیاده روی ما الان به این شکل نیستش که الان توی این شعرها دارن سخن میگن.
درسته.
ما اون موقع کل اختلافمون میگفت، ما میگفتیم شعر سفید نباشه، نمیدونم حافظ، مولانا، سعدی با این سبک شعر مخالف بوده. ما الان باید بین شاملو و تتلو یکی رو انتخاب کنیم. خب این فاجعه است. این برای یه فرهنگ یک مملکت فاجعه است. خب چرا بچه های ما باید، و بچه های ما گناهی ندارن، چرا بچه های ما باید در همچین موقعیتی قرار بگیرن که اینا رو گوش بدن؟ خب ادبیات کاملا حجوه.
خب
100%.
خب حالا یه چیزی، موسیقی پاپ رو که نمیشه الان یهو برداریم با توجه به اینکه شما میگید خیلی زمان میبره دیگه، مشکل فرهنگی. چی کار کنیم موسیقی کلاسیک رو بهتر بشناسن، شاید حداقل اینجوری ترغیب بشن؟
خب این دیگه بستگی به
شما به عنوان یکی از در واقع بهترین های این حوزه چه راهکاری دارید؟
آموزش صحیح. این اگر مثلا همین دانشکده ها اساتیدی بگیرن، اساتیدی داشته باشن که اصلا چیزی بدونن. متاسفانه الان دانشگاه های ما استادایی دارن که خودشون اصلا بلد نیستن ساز بزنن. متاسفانه غیر از 2-3 تاشون خب اصلا ریشه در آموزش داره. بچه ها رو درست آموزش بدن، فرهنگ بچه ها رو بیارن بالا، دنیای دیدگاه بچه ها رو عوض کنن. و این جمله‌ای که ما موضوعی که سالهاست داریم باش کلنجار میریم که آقا موسیقی کلاسیکو نشون بدین، به دلیل اینکه حتی در خونه ها خصوصی هم که بچه ها ماهواره میگیرن خیلی کم پیش میاد از 100-200 خانواده یه نفر کانال مدسو داره و متاسفانه در ماهواره هم اصلا موسیقی کلاسیک نیست. شما ماهواره رو جا به جا کنیم، پی ام سی، نمیدونم این همشون از این بچه قرطی ها. خب بچه نمیدونه، بچه اون چیزی رو میبینه که باور میکنه و به خصوص میره مدرسه میبینه خب این آدم طرفدار داره، پس منم باید الگوی من این آدم باشه. خب اگر بچه بغلی من پاگانینی رو دوست داشته باشه، خب اینم عاشق پاگانینی میره، میشه میره دنبالش ببینه. خب
یعنی خوراک ندارن جوونای ما
اصلا نمیدونن، اصلا نمیبینن.
وضع مالی که موسیقی کلاسیک چطوره؟
وضع مالی در موسیقی کلاسیک خب خیلی بده. خب دلیل این که هیچ کس نمیشناسه موسیقی کلاسیک.
اصلا سال چند تا کنسرت کلاسیک داریم تو ایران؟
بالا دوت.
جدی میگی؟
بله.
و اصلا
شنونده نداره.
خب این که فاجعه است.
خیلی، برای اینکه مردم حوصله فکر کردن.
آلبوم چطور؟ آلبوم کلاسیک چند؟
آلبوم کلاسیک متاسفانه اصلا منتشر نمیشه. دو سه تا آلبوم تو دو سه سال اخیر منتشر شد که
خب این که خیلی خطرناکه اینجوری بخوایم بریم جلو، تو چند سال آینده شاید اصلا این دوتا کنسرت هم نباشه دیگه.
ما نباید بذاریم. میشه. خیلی راحت. اتفاقا من خیلی مخالفم با کسایی که میگن نه خب دور دور اینو تفکره. نه اتفاقا اگر بچه های کلاسیک، ما بچه های کلاسیک خوب داریم، نوازنده گیتار خوب داریم، اینا اگر شروع به فعالیت کنن، از اون عزلت نشینشون بیان بیرون، اتفاقا میتونن مردم رو جذب کنن. ولی بچه های ما هم باختن، برای اینکه میبینن خب مردم همه شوق و ذوقشون به ایناست، اگر خودشون رو نوازن و کار کنن اتفاقا خیلی.
شما روزی چند ساعت ساز میزنید الان؟
من امروز 12 ساعت زدم.
جدا 12 ساعت تو این جایگاهی که الان هستین؟ شما خیلی خاکین. چرا؟
برای اینکه
یکی از بهترین های موسیقی کلاسیک ایران این جایگاه شما خیلی ستودنیه. چرا انقدر بیادعایی؟ یه ذره مدعی باشین شاید درست شه. جدی میگم الان خیلی از دوستان ما، من میگم دوستان ما که به خیلی بر نخوره، دو تا ترک میدم بیرون جواب تلفن کسی رو نمیدن. میگن چرا انقدر خاکی الان؟
برای اینکه من معتقدم اگر کسی بخواد خیلی خوب باشه باید بین‌المللی باشه. من نمیتونم در جمع کورا ادعای پادشاهی کنم.
خب الان شما بین‌المللی هم هستید.
باشه، ولی نه الان اصلا ادعا نمی‌کنم بین‌المللی هستم، ولی
من دارم میگم ادعای شما نیست، من دارم تایید می‌کنم.
ولی خب آخه آدم از یه جایی به بعد در طول زندگیش میفهمه که خب نه شهرت، نه معروفیت، نه حرفه‌ای بودن، نه نفر اول بودن، اینا خیلی مهم نیست. به قول فروغ فرخزاد میگفت بهانه‌های کوچک ساده خوشبختی، شاید یه لیوان قهوه خوردن برای من زندگی باشه. اون وقت اون در کنارش حالا هرچی شهرت باشه هرچی میاره. اون تو دیدگاه آدم هست که متفاوته. من شاید با گربم خیلی خوشبخت باشم تا اینکه بهترین باشم.
آخه میدید خیلی عجیبه برای من، یکی در جایگاه شما همچنان روزی هم انا خودتون گفتین 12 ساعت فقط امروز ساز زدین، 12 ساعت ساز میزنه، همچنان تمرین میکنه، انقدر آگاهی، کنسرت های بسیار بسیار موفق، با این همه در واقع کسری که توی بازار کلاسیک هست، شما 4 تا در واقع آلبوم داشتین که یکیش تأثیرگذارترین آلبوم در واقع موسیقی کلاسیک ایران بوده، ولی خیلی ریلکس نشستین صحبت میکنین و این خیلی بر من جالبه.
خب چیکار کنم؟
نمیدونم، یه ذره چیز کنید، خب یه ذره جنجال درست کنید، یه ذره مدعی باشی. چرا واقعا این به خاطر اینه که
من مدعی نمیتونم باشم به دلیل اینکه تنها. یک زن، من زن چند ماه پیش کنسرتم توی اصفهان کنسل شد به دلیل اینکه زنم. اینا خب خیلیه، نمیتونم یک نفر مبارزه کنم. آها. و میکنم و خیلی سخته، همونطوری که با تمام آلبوم این کاری کردم و شنوندای خودم هم جذب کردم. نسلی رم ساختم بعد از خودم، همونطور که استادای قبل من نسل منو ساختن، ولی کار مشکلیه.
ببینید شما توی یک خانواده کاملا فرهنگی متولد شدین، خودتون میگین که همه اطرافیان ساز کلاسیک میزنن و و و و هم پتانسیلشو داشتین، همین که علاقه داشتین و خیلی چیزهای دیگه. الانم به این نتیجه رسیدیم با هم که خوراک نیست برای جوونا. چی کار میشه کردش که در واقع حداقل یک سری یک بستری مناسب فراهم بشه برای اینکه حداقل یک چیزهایی رو متوجه بشن از موسیقی کلاسیک، برن سمتش؟
وقتی آموزش صحیح باشه.
خب آموزش از کجا؟
هنرجو هم صحیح بار میاد. این آموزش از هنرستان شروع میشه که اصلا چیزی به نام گیتار وجود نداره در هنرستان. بیایم از هنرستان که بچه ها 12 تا 13 ساله میره هنرستان و بعد از دانشگاه شروع کنیم. بعد از این آموزشگاه خصوصی شروع کنیم که خب فقط دنبال گناهی هم ندارن، دنبال خرج روزمره شونن دیگه. ما باید ریشه ای درست کنیم، حتی اول یه دانشگاهی بذاریم، بچه ها رو تشویق کنیم، کنسرت بذاریم.
اینا که خیلی سخته، اینا خیلی سخته، یعنی یک برنامه چند ساله میخواد. ولی یه مسئله هست الان، مثلا توی حوزه پاپ بچه هایی که کار میکنن به مدد جوامع مجازی، اینستاگرام، فیسبوک، این و حضور تبلیغ، حالا به قول شما تبلیغات الکی و و و خیلی چیزهای دیگه، همین تعداد کم در واقع فعالان حوزه کلاسیک مثل شما که موفقم بودن، چرا خودتون نمیاد یه مقدار خودتون تبلیغات کنید، حضور داشته باشین؟
برای اینکه بچه‌ها الان حوصله فکر کردن ندارن، اونقدر جامعه بد تربیت شده، حوصله قیافه، فقط قیافه و اتفاقا چقدر زیبایی شناسی توی ایران
از بین رفته.
آره از بین رفته، مثلا زیبایی رو بچه ها دیگه نمیشناسن. ولی شما، من 100% به شما میگم بچه ای که مثلا اینا رو گوش میده اصلا به خاطر موسیقیش نیست، به خاطر قیافه خواننده است و هورمون های چیز و پسن جوانی. شما اینا کنید میبینید همه یه طرف داره، این بچه بین 17 سال تا 20 سال هم.
تفریح شما الان چیه این روزها؟
من یه گربه دارم،
همین؟
باش بازی میکنم.
آخرین بار سینما رفتیم کی بوده؟
سینما ایرانو خب چون خیلی دوست ندارم.
خانم شما تو ایران چیه دوست داریم؟ در مورد اون صحبت کنیم.
من توی ایران مردم.
آها.
بچه من خیلی خارج از کشور بودم.
مشوق شما کی بودش که انقدر پیشرفت کردیم توی؟
مشوق من عموم بود، آقای مسعود کیمیایی.
ما کاری به حکم نداریم، حکم رو کاغذ مال محکمه است، اصلیت حکم مال خداست که مامنش ریخته و گردزون میکنیم واسه کسی که آزاد میشه از این چهار دیواری که همه دنیا چهار دیواری. نام مرتضی علی، یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این پول هاست که کاغذه. سلامتی 3 تن، ناموس و رفیق و وطن. سلامتی 3 کس، زندونی و سرباز و بیکس. سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره. سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی.
مشوق من عموم بود، آقای مسعود کیمیایی، که خب خودش خیلی همیشه میگه من سه تا آرزو دارم تو زندگیم، یکیش اول سینما، بعد سینمای وسترن، بعد گیتار. و از بچگی برای من اولین سازی که خرید یه ساز یاماها خرید برام و خیلی تشویقم کرد. اولین آلبومی که به من داد آلبوم سگوویا بود، بعد به من جان ویلیام سگوویا اینا رو شنا.
من یه چیزی الان یهو همین الان بداهه اومد تو مغزم. من میخوام یه خواهش از شما بکنم، میتونیدم نپذیرید بگید نه خیلی راحت. ما هر هفته برنامه‌مون داره پخش میشه دیگه، فقط هم در مورد موسیقی پاپ داره صحبت میشه و خیلی مسائل دیگه. موافقید شما هر از گاهی توی مثلث حضور پیدا کنید به عنوان کارشناس حوزه کلاسیک در مورد موسیقی کلاسیک صحبت کنید؟ شاید خیلی علاقمند بشن.
با صحبت کردن مردم علاقه من نمیشن، با دیدن علاقه من میشن، مگر اینکه جنجال بپاشه.
آره اصلا هرچی دلتون میخواد بیاید.
متاسفانه جنجال توی ایران خیلی جواب میده.
خب فکر میکنید خوبه این اتفاق؟
خیلی خوب نیست، ولی باز حربه یه برای جذب بچه ها.
یعنی شما حاضرید اولین قدم رو بردارین؟
بله خیلی خیلی هم مشتاق.
من یه چیز دیگه، شما خیلی خوب ساز میزنید و من وقتی خیلی از قطعات شما رو شنیدم لذت بردم. ما میتونیم از موسیقی شما، از در واقع آلبوم های شما در برنامه‌مون استفاده کنیم؟
حتما 100%.
جدی میگی؟
چرا نمیشه، من برای شما زدم. شما مردم زدم.
عرض شود بریم جنبندی کنیم یه ذره تقریبا. فکر میکنم چون تایممون هم محدود هستش، اولا که قول بدید به ما که باز هم در برنامه حضور پیدا کنید، حالا اون قسمت پلوتو مجزا به کنار، بیشتر با هم صحبت کنیم در مورد موسیقی کلاسیک. و اینکه مثلث دوست داشتین؟
خیلی زیاد.
جدی میگی؟
بله.
ما یه رسمی داریم اواخر برنامه خیلی بداهه از مهمون برنامه میخوایم یک هدیه، یک جمله یادگاری به مخاطبای ما بده، هر چی میتونه باشه. میتونید 45 دقیقه فکر کنید، ما نگاهتون میکنیم، فقط کاتم نمیدیم.
هدیه من بدم به شما؟
به من نه، به مخاطبای مخاطب. به مردمتون،
مخاطبای عزیز، خانوادای عزیز، یک ذره فکر کنید، بیشتر فکر کنید، برای نسل جدید بیشتر فکر کنید.
خیلی هم
یه ذره بچه ها رو تشویق کنید به فکر.
خانم، یک شخصیت طنز داریم توی مثلث به نام عمو هوشنگ. یه پلاتوی داره به نام هوشنگولوژی. عرض شود خدمت شما که انتهای صحبت‌های من و شما میاد، هیچ کاریش هم نمیشه کرد، سرجازی برنامه است، میاد هر کاری دلش بخواد میکنه. صحبت‌های من و شما رو الان ممکنه ضبط کرده باشه، میاد کات میزنه، میچینه و هر جوری دلش بخواد نقد و بررسی طنز میکنه. هیچ مشکلی ندارین با این مسئله؟
هیچ مشکلی ندارم، اصلا بگیم بیاد به خود من رو
خانم کارینا کیمیایی، خیلی لطف کردین که حضور پیدا کردین در مثلث. برای من باعث افتخار بود صحبت کردم با شما و خیلی لذت بردم.
مرسی، ما زنده باشی.
راه های ارتباطی با مثلث: facebook.com/radiomuthallas، instagram.com/radiomuthallas، telegram رادیو مثلث.
مثلث.
خانم ها و آقایون، قسمت 47 مثلث، این قسمت از شنوندگان به
پردازیم.
ترانه هایی که شما استفاده میکنین چند؟
من فریدون آشایی هستم.
نگاه آسمون داره. من مهدی عرب ترانه‌سرا و
معلم
همه موسیقی ها در واقع به میشه خیلی از شما انتظار از خواننده. ببین اصلا من اما در قسمت پایانی برنامه از آلبوم های موسیقی هم هستن.
اینجا مثلث، شما شنونده هوشنگولوژی هستید.
ها سیه اون مدره همه چمشیری بسته از رو مخالفم سبکش مواش سیخسیخی هاچ بر سر تاپ بکنن تو هم که میگه پس دعوای زنزالیه، دعا فوت محمود را آوردم به خاک پمالم بوزته.
این چیزام هم ضعیفه، هم ریاضیم ضعیفه، هم ماها و اینها.
کلن تیتیت قویه، اونا رو بگو چه اگر بخواه بگی باید سکوت میتلق بکنه به 99 برسه.
اصلا برای چی مثلا شما ببینید سینمای هالیوود چقدر رشد کرده، چقدر
خواهر من خودت دارید جواب خودت میدید، حال بود رشد کرده، اینجا حال نبود رشد نکرده. جین از عمو عزیزت بپرسید به من چی رفته ایران میکنه.
شما همه آگاهی ها رو داشتین رفتین سمتش، گفتین شانسی
من
رفتم.
من بچه بودم و شانسی رفتم سمتش.
شانس ها وردم، شانسی اومده. اگر میخواستی با تفکر خاص تشریف بیاره خواهر من، این شمشیری فرفیرو میکردی به داخل پاپ. از من گفوریانم رد میشد، امید رحمی که مرد همون اول، حیرانت میکنه.
من از خانم معمولا نباید بپرسیم چند سالشون، شما گفتین 30 سال کار کردین.
من 43 سالمه.
من میخواستم یه چیز دیگه بگم.
هر 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 یامان میخواست بپرس حرف عوض میکنی. شماره مسلسلشون اسنامه، شماره کفش، ابعاد کارت میله، سوسکیسی های خاشکیل مثبت، عوامل میکروب پلاستیکی. میخواست بپرس، من دارم میشناسم. کم میاری حرفی عوض میکنی، حیرانت میکنم. امید رحمی
یه اصطلاحی از ایرونی ها میگن خیلی قشنگه، میگن امامونش قهر میکنه میره گیتار میزنه. هر آدمی که مشکل داره، مشکل روحی روانی یا اعتیاد داره، دنبال گیتاره.
اولندش چی؟ مامانش نه، ننش هر چیز ننش قهر میکنه میره یه کار میکنه، اونم ضرب المثل. بری به ضرب المثل، به داخل ضرب المثل تحقیق بکن، علش نگو، شمشیر از رو ببسته. بعدم من نفهمیدم شما ترچه احتیاط مشاور خانواده یا جیتار پلاستیک میزنه، نوازنده جیتار چلاستیکه. ولی فکر میکنم این یه جای شنیدم. من وقتی که جیتار رو از امید رحیم دور میذارم، این شروع میکنه بدنش درد میگیری، فین فین میکنه، محتاطه.
حتی یکی از شاگردای من که مادرش مثلا تو ایل بختیار زندگی میکرد، میگو عصری که میخوام بابا بام بشینن سماور بذارن چایی بخورن، میشینن آلبوم شما رو میذارن.
فهمیدم خواهر من، فرق پاپ با جیتار پلاستیک یا همون سپ کلاستیک در اینی، این کار شما رو میذارن در ایلی بختیاره به چای صبحانه و نون پنر میزنن، ولی موسیقی پاپ میندازن به داخل قهوه خانه، اونجا مواد چیز گلیام چشن و برنامه های دیجه. خلاصه
این موسیقی های الان برای من صدای قاشق چنگال میده.
خب قاشق چنگال لاغل صدای دنگ و دنگ داره، اون موسیقی چلاست شما صدای چی داره؟ صدای تفکر، تفکر خاموش ناپیدای ناپینهان. آخه قاشق چنگال پاپ بدبخت خاش بر سر خیره داره.
ما الان باید بین شاملو و تتلو یکی رو انتخاب کنیم. خب این فاجعه.
ببین خواهر من، شما انتخاب کردی چی لاستیک انتخاب کردی، چمشیرتم از رو بسته خطرناک نوکردم اصلا زایگاد مشخص. ما باید انتخاب بکنیم بین شاملو و تتلو، چی من ترجیح میدم برم چه کار کنم؟ فوتبالس بزنم با توپی پلاستیکی یا برم یه گل دو گل بازی کنم؟ اینا چی ربط به هم داره شاملو با اتل متل تتلو؟
نه مخالفم. میدونم
پشت،
برای اینکه میدونم پشت این موسیقی هیچ تفکری نیست.
تفکر؟ اما تفکر شیب سقف کاذب. تفکر اما تفکر خوردنیه؟ برای شام گرفتی؟ یانا چه برای شام گرفتی؟ چرا پرد وسط؟ بیا بریم من بهت بگم تفکر خودم هم نمیدیم یانا چه بریم.
یه ذره مدعی باشی این شاید درست شه.
مدعی؟ پسر امید رحیمی مدعی یورو کردی یا یورو میشی؟ یعنی یورو روشه بهتره آقا دم پرمو نگرد مگه سمت محمود آباد سفلا کلنه مدعی داریم.
برای اینکه بچه ها الان حوصله فکر کردن ندارن.
فکر، تفکر، شیب امو این فکر من شام چی داریم امو؟ یورو میگونی ها اموشنگ این شام بیار من بخورم امو؟ چی این خانم ترک اعتیاد کلاسیک اصلا داریم؟
با صحبت کردن مردم علاقه من نمیشن،
با
دیدن علاقه من میشن، مگر اینکه جنجال بپوشه.
جنجال داری یورو میکنی خوار من؟ عمو این پنج باکس منو بده، عمو پنج چماق لانچگوی منو بده، عمو عزیزی من پنج باکس چی فرهنگی باش، عمو فرهنگ، عمو تو هم داری یورو میکنی ها، عمو قاطی میکنه، من قاطی آدم اما عمو بده من تفکر مفکر، این خانم اومده هر چی دلش میخواد داره میگه، پاپ ما تتلو اتلو متلو قاطی کرده، ببین من جنجال بپا بشه پنج باکس لانچکو داریم، اصلا چی تفکر تفکر.
خب بستگی داره بین کلاسیک و چه پاپی.
عمو این پنج باکس من ندادی، من فروکش کردی، به عصبانیت من فروکش اومد، عمو بذار من جواب اینه من بدم، عزیزی من جواب فرهنگی میدی ها، عمو یورو نکن، جواب فرهنگی خوار من، پاپ چی؟ پاپ تنوری، پاپ نگیندار، پاپ زعفرانی، پاپ چی؟ پاپ چکوف، پاپ تفکر، پاپ شیب.
کانال ها رو عوض میکنه، مرتب داره از این موسیقی ها و شهرار نگی شهرارشون میگیشن تو زرزانوشی میونه.
عمو یورو کردی؟ گفتم پنج بوکس منه بده ندادی، گفتم لانچیکوی منه بده ندادی، عمو این یورو کرد، این الان یورو کرد، الان به شلوار من تو این کرد، عمو شلوار من الان کجایه؟ خب تا سر زانوت دیگه چی بشه؟ دیدی به شلوار من تو این کرد، عمو موهای منه ببین ایرادی داره؟ نه فقط یه چم سیخ سیخه، عمو به موهای من تو این کرد، عمو این که خواهر منه باش هیچ کاری ندارم، مثلا ما تو مرام من یارو نیست، ولی امید رحیمی رو عمو نشون من بده، این امید رحیمی هرچی که آتیش اتو گور این منو در میاد، عمو تو که میدونم، عمو میدونم امید رحیمی به من نشون نمیدی، من خودم رفتم بیداش بکنم، خدا حافظ عمو، من میرم، من میدونم چه بلایی سر یارو میکنی، تفکر شیب. امید رحیمی به به شده خاش برسوس کسی آخاش کلی مثبت فضل عوامل میکروب اومد سراغت من اکن سگار بکنم بدبخ. الو کلانتره. خب شنوندگان جرامه، امیدوارم که از شنیدن این نقد بررسی فرهنگی کاملا تخصصی به دور از تعصب، مخصوصا نظرات کارشناسی شیب، ببخشید دافوت محمودی محمود آبادی سفلا چلا در زمینه موسیقی شناسه، ببخشید شالوار تازان، نه در رابط با کلاسیک و پلاستیک و پاپ و اینها لذت برده باشد، فقط من برم تا به داد امید رحمی برسم چی رفت سراغش، تا شوشنگولوژی برم بابا.
راه های ارتباطی با مثلث، facebook.com/radiomثلث، instagram.com/radiomثلث، تلگرام رادیو مثلث، راه های ارتباطی با مثلث. مثلث عوامل تولید برنامه رادیویی مثلث، کارگردان و مجری امید رحیمی، مدیر تولید مهدی غفوریان، موسیقی متن کارینا کیمیایی، مدیر روابط عمومی روشنک جهانگیری، مدیر تبلیغات منیژه نیتی، خواننده تیتراژ شروع امیر نیکان، خواننده تیتراژ پایان فرداد، موسیقی تیتراژ ها مهدی غفوریان، عکاس پشت صحنه منیژه نیتی، تهیه کننده رادیو نواهنگ.
هرچی از خدا بخوای بهت میده، اما دقیقا وقتی بهت میده که دیگه کم رنگ شده واسط، یعنی اگه ازش بگذری بهش میرسی، نگذری نمیرسی. البته گذشتن به معنی فراموش کردن نیست، گذشتن یعنی راضی بودن به تقدیرات، درست وقتی که راضی باشی اون مال تو میشه، قسمتت میشه، الهی همیشه آرزوهاتون قسمتتون بشه، الهی همیشه بهترین حالات قسمتتون بشه، الهی بمونید برامون که بزرگترین سرمایه مونید، میسپارمتون به خدا، برید به سلامت.
بدون تو یه بیراهه میفته توی فنجونم، یه خط تیره بین ماست که معنیشو نمیدونم، به من بیعتمادی یا حواست نیست، میمیرم نمیدونی کجا هستم، نمیدونم کجا میرم، ته این راهو میدونم جدایی سهم ماست. باور کن، ته این را آتیشه، ته این را میدونم جدایی سهم ما نیشه. بیا حرفامو باور کن، ته این را آتیشه. نزار تنهاییام بی تو بشه زندون احساسم، بیا برگردیم از اینجا، من این جاده رو میشناسم، من این جاده رو میشناسم. نزار تنهاییام بی تو بشه زندون احساسم، بیا اینجا، من این جاده رو میشناسم، من این جاده رو میشناسم. ته این راه میدونم جدایی سهم ما نیشه. بیا حرفامو باور کن، ته این راه آتیشه، ته این راه میدونم جدایی سهم ما نیشه. بیا حرفامو باور کن، ته این راه آتیشه.